زندگیش شاهانه. پرونده‌اش پر است از وام‌های بدون بازگشت. طی 2 دهه 300 میلیون دلار از بانک‌ها برای راه‌اندازی کارخانه فولاد ازنا، اردستان و لوح فشرده پارس وام می‌گیرد، اما بعد از 20 سال نه کارخانه‌ای تأسیس و نه چرخی برای صنعت کشور می‌چرخد. به بهانه ورود فولاد 64 میلیون یورو از بانک صادرات گرگان وام دریافت می‌کند، اما اکثر مواد اولیه به ایران نمی‌آید. 3 سال پیش زمانی که بازار تشنه ارز بود تعهد می‌دهد با 40 میلیون دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی وارد کند، اما برخی کالاها هنوز به ایران نیامده. سال 87 که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی شد، برای استفاده از رانت شیوه های خود را تغییر داد. استفاده از سربرگ ها و مهرهای جعلی. این صدای خودش است که میگوید دارایی را به نام دیگران میزند.
هیچ وقت مدیر عامل هیچ جا نبودم تو زندگی. الان تو ایران هیچ آدم هیچ ملکی به اسمم نیست. این روشم و این راضیم. بگو یه مدل دارپازدی
هست. برای تأسیس شرکت‌های سوری از هویت کارمندان و حتی کارکنان خدماتی خود استفاده می‌کند.
یکی از همین مامورای بانک بود، آوردن یه سری برگه‌های آچار گذاشتن این بندگان خدا، گفتن آقا تونتون امضا کنین که نفر بعدم بیاد.
این زن یکی از کسانی است که نمی‌دانست به نامش شرکت تأسیس شده و بدهی میلیاردی بر دوشش گذاشته شده.
خبر داری از صنعت این شرکت تشکیل دادن به اسم شما؟
یا این خانواده
اسم شما شرکت تشکیل دادن به اسم شما رفتن وام گرفتن 145 میلیارد تومان.
ابر بدهکار بانکی که بدهی هایش را بر دوش فقیرترین آدم ها گذاشت. دقیقاً زمانی که بیشترین بدهی را به بانک ها داشت، بزرگترین باغ و ویلا را در بهترین مکان ها برای خودش می ساخت. یک باغ با نادرترین گونه های گیاهی و جانوری. دور همیش برای فریب و ارتباط گیری با متنفذین و بانکداران بود. او از خلاهای قانونی بهره برداری و برای دور زدن نهادهای نظارتی دولتی و قضایی رایزنی می کرد. حسن رعیت شبکه‌ای از فساد و رانت را با افرادی مثل اکبر طبری و مهدی جهانگیری شکل داده بود. اما دیگر وصل شدن به این جناح و آن جناح و چهره سازی از خودش کارساز نبود. اراده قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی.
ما با یک شبکه مواجهیم، شبکه فسادی که در این پرونده کلکسیونی از جرائم را رقم زدند.
صحبت‌های او هم البته شبیه سایر مفسدین اقتصادی بود.
یعنی اگه خونه رو می‌خواست بهش می‌دادم راحت.
با شناسایی او توسط اطلاعات سپاه، اموال او حالا توقیف و در مسیر بازگشت به بیت المال قرار گرفت. 400 میلیون دلار که اگر به سیستم اقتصادی کشور بازگردد، گره‌گشای بن‌بست‌های اقتصادی می‌شود.
این پیک بامدادی
و اما بشنویم از شیوع سندروم گردن پیامکی در میان جوانان 18 تا 40 سال. متخصصان فیزیوتراپی میگن به دلیل افزایش میزان استفاده از گوشی همراه و لپتاپ در دوران کرونا، دردهای گردن و شانه بین جوانان 18 تا 40 سال 30-35% نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده. همکارم خانم کیا در این باره گزارشی تهیه کرده.
یک وزنه و آزمایش زور بازو.
وزنه چقدره؟
این 2.5 10 کیلو.
4 یا 5 کیلوه.
آزمون قدرت رو با این سوال شروع کردیم.
هر روز تا چند ساعت تو گردنتون نگه دارید؟
نمیتونم، 1 ساعت هم نمیشه.
شب و روز
من آرتروز دارم به خدا.
رو گردن 20 دقیقه 5 دقیقه.
وزنه‌ای که ساعت‌های طولانی قادر به حمل آن روی گردن نیستند، وزن سر خودشان است.
میدونه
این
الان سرتون هم
الان واقعا جدی میگی؟
اینجوری فکر نکرده بودم.
وزن سر هر فرد حدود 5 تا 6 کیلوگرم است. به عنوان یک قانون کلی و ساده میتوان گفت که به ازای هر 1 سانتی متری که سر به سمت جلو خم میشود، گردن، شانه ها، کمر و ستون فقرات حدود 2 کیلوگرم وزن بیشتری تحمل میکند. و دلیل خم شدن این روزهای سر چه چیزی میتواند باشد؟
من اصولا حساب کنی در مغازه با گوشی هم، تو خونه با گوشی هم، سر کار با گوشی هم.
روزی 14-15 ساعت حداقل گوشی دستم.
در روز خیلی 24 ساعته.
نتیجه خم کردن طولانی سر برای استفاده از موبایل، تبلت و وسایل مشابه سندرومی به نام گردن پیامکی است. طبق آخرین خبر منتشر شده این بیماری بالای 30-35% نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و بیشتر سراغ جوانان رفته است. سندرومی که هر کدام از ما با علائم آن آشنایی کامله.
گردنم درد میگیره، یکم سرم درد میگیره،
یه ذره گوزم کردم
درد تو شانه و گردن.
پارسا نژاد نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در این باره میگوید
خیلی وقت‌ها میشه که افراد با گردن درد مراجعه میکنند، با سردرد مراجعه میکنند، با خواب رفتگی و ضعف دست‌ها مراجعه میکنند، با کم شدن تواناییشون در انجام فعالیت‌های روزمره مراجعه میکنند و خودشون نمیدونن. وقتی ما یک شرح حال دقیقی از اونا میگیریم متوجه میشیم که خب این مسئله سندرم گردن پیامکی هست که میتونه باعث مشکلات اونها بشه.
شاید پرهیز از تلفن همراه در زندگی امروزی چندان میسر نباشد، اما آگاهی از این که باید تا حد ممکن از خم کردن سر و زیر فشار قرار دادن گردن جلوگیری شود به کاهش عوارض گردن و شانه کمک کند.
ممنون از همراهیتون، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى المرتضى،
صلي على علي بن موسى الرضا المرتضى،
يا علي بن موسى
الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، الصديق الشهيد،
الصديق الشهيد.
صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
سلامی دوباره به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف. انشالله که روز و روزگار بر شما خوش و خرم باشه. اولین روز هفته است، دعا میکنیم همه کارهایی رو که تصمیم به انجامش دارید با موفقیت بتونید به پایان ببرید. برای همه شما آرزوی سعادت و سلامت دارم، به اتفاق همکارانم در بخش اول برنامه های امروز رادیو سراسری معارف. بعد از خبرهای سراسری ساعت 8 با شما عزیزان خواهیم بود. ابتدا برنامه پنجره رو شنونده هستید، یک موضوع مستند در این برنامه از سوی همکارانمون مورد بررسی قرار میگیره. گنج سعادت رو ساعت 9 تقدیمتون میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین الهی درباره مسائل اخلاقی و آشنایی با فضائل اخلاقی. پیک هدایت رو ساعت 9:40 برای شما در نظر گرفتیم که تقدیم خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد در این برنامه به شرح نامه های حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین می پردازند. راه زندگی برنامه زنده است که ساعت 10 پخش میشه برای علاقمندان به قسمت‌های مختلف این برنامه و ساعت 11 زمان پخش خبرهای معارفی از رادیو سراسری معارف خواهد بود. 11:15 منشور امیر پخش میشه. سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه درباره نامه‌های حضرت علی علیه السلام. بر بال سخن ساعت 11:30 براتون پخش میشه سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رفیعی درباره شرح زیارت امین الله با معرفی مصادیق امانت. انشاءالله که فرصتتون رو تنظیم بفرمایید با برنامه‌های امروز رادیو معارف در نوبت اول همراه باشید. دعوت میکنم برنامه پنجره رو بشنوید.
از مدرسه علوی شاید یه چیزایی شنیده باشید. جزو مدرسه های معروف بود که سعی میکرد دین و مذهب و کنار درس ها به بچه ها معرفی کنه. اما شاید ندونید که مدرسه ما اولین مدرسه بود که با این هدف تأسیس شد و مدرسه علوی بعداً از مدرسه ما الگو گرفت. اسم مدرسه ما مدرسه دین و دانش بود یا مدرسه باصفا توی خیابون باجک قم. یادگار. دبیرستان دین و دانش حوالی سال 1333-1335 مجوز فعالیت گرفت. این اسمو در حالی روی مدرسه گذاشتن که وزرای فرهنگ اون موقع کاملا شاهنشاهی بودن و همون سالا ساواک هم شکل گرفته بود. حالا توی این شرایط اسم یه مدرسه رو گذاشتن دین و دانش. آقای روح الله حسینیان از اون روزا میگه
الان ایشون بر این بود که دین و دانش را با هم پیوند بزند، اما اصل با دانش جدید بود و اینکه دانش آموزان و دبیرستانی های که علوم جدید رو میخونن با آموزش های دینی هم آشنا بشه.
آقای اکرمی که بعدها خودش وزیر آموزش و پرورش شد یادشه که مدرسه رو چطوری نامگذاری کردن.
این نام رو با همفکری آیت الله مرتضی حائری انتخاب کردن. چرا دین و دانش؟
مدیرمون میگفت دوست دارم بچه ها این اسم بالای سردر مدرسه و سربرگای امتحانی ببینن و این دوتا کلمه توی ذهنشون جا بیفته، بفهمن که این دوتا کلمه با هم جمع شدنی هستن. آقای شیخ الاسلام که بعدن خودش مدیر دبیرستان دین و دانش شد و آقای قائمی از دوستان شهید بهشتی هم از بنا و اساس مدرسه میگن که دقیقاً با چه اهدافی تأسیس شد.
عزیزی در اون سالها پیدا شد به نام جناب آقای اربابی، بانی و خیر ساخت مدرسه‌ای در خیابان باجک باشد.
رسید به اینجا که از راه مدرسه و تربیت باید آدم‌ها را اسلامی بار بیاره. مدرسه دین و دانش رو در قم دایر کرده.
مدیر مدرسه‌مون یه طلبه جوان بود. فکرشو بکنید. تو اوضاعی بودیم که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاده بود. مملکت بلبشو بود. مدیر ما هم تازه ازدواج کرده بود و وسط تجمعات سیاسی بود همش. آدم اول ازدواج باشه و بچه هاش یکی یکی دنیا بیان. خودش هم باورش این بود که باید بالای سر خانواده باشه و به بچه هاش حسابی برسه. از طرفی دغدغه مبارزات سیاسی هم داشت و میخواست در عین اینی که حساسیت ایجاد نکنه یه کارهای فرهنگی و پایه‌ای هم بکنه. دیگه حسابشو بکنید که چقدر سرش شلوغ بود.
انقلابی بار اومدن از همون دینی ما. انقلابی بودن حضرت موسی رو تو این کتاب آورده بود، منتها همش بحث فرعون بود، بحث فلان بود، بهمان بود، تو این مسائل ما همونا رو یه خورده پروبال میدادیم.
زیاد با دستگاه درگیری نداشت، مثلا یک جمله به نفعش ها یا به ضررش ها ننوشت، چون اگه می نوشت کلمه‌لغش می کردن. یه سری مسائل صاف اسلام رو ذکر کردن.
زمینی جامعه تشنه این بود که یک سیستمی بهش عرضه بشه که این سیستم اون ظلم و ستم را براندازه و عدل
و ادارات اجتماعی براش بیارم و این اجزنم با دانستن این نکته مفصلی بحث کردم.
مدیر مدرسه‌مون جدی اما مهربون بود. ما هیچ وقت خشونت، توهین یا عصبانیت ازش ندیدیم. اما وقتی بود مدرسه ی ابهت ویژه‌ای داشت. همه ما دوستش داشتیم و ازش حساب می بردیم. یه جوری مدیریت می کرد که بود و نبودش یه عالمه فرق داشت.
بهشتی بنده داشت 100 نفر کار می کرد، کار مثبت.
از همون ابتدا مثلا از اینکه زبان انگلیسی درس بده در مدارس، از اینکه حتی به صورت شق و رق و محکم راه بره توی قم، عینک دودی بزنه، اینها خودش برای خیلی یک مسئله حادی بود.
یک روح خاصی غالب هست که تا فردی در اون فضا قرار نگیرد و زندگی نکند شاید به این مطلب حقیر واقف نشه.
مدرسه ما با بیشتر مدرسه ها فرق داشت. ما بلندگوی آزاد داشتیم که هم مدیر، هم معلم‌ها و هم دانش آموزا بیان حرف بزنن و عقیده‌شون رو بگن. مسابقات انشا داشتیم. زمانی که مدرسه ها همه شاهنشاهی بود و مدیر مدرسه ها کروات بگردن، مدیر ما یه طلبه جوان خوشمشرب بود که نماز اول وقتمونم پشت سرش میخوندیم. تازه دبیر زبان انگلیسی ما هم بود.
الگوی حضور روحانیت در آموزش پرورش بود.
آقای حسین رودسری دانش آموز دبیرستان دین و دانش تعریف میکنه.
به دقت متوجه شده که باید بره دبیرستان دین و دانش درست کنه که الکیمیا دانه دین در کنار دانشه، بعدم دبیر زبان انگلیسی بشه با لباس روحانیت.
اگر من درس زبان با این بچه ها کار کنم، اینا اگه پیش برن فردا میتونن برن خارج و تدریس دین رو اونجا انجام بدن.
هم کتاب های فارسی، هم کتاب های انگلیسی، هم کتاب های عربی میخوندن، میدونستن چه خبره در دنیا.
Because we hope that the government, the regime and its supporters, its foreign supporters will be able to understand our position and will give way to the revolution to go toward.
اسم مدیرمونو بهتون نگفتم. مدیر مدرسه ما سید محمد حسینی بهشتی بود، همین آیت الله بهشتی خودمون که بعدن رئیس قوه قضاییه شد. اون موقع یه طلبه قد بلند با صدای رسا بود که دلمون میخواست جلوش را بریم و به ما توجه کنه، چون میفهمید هر کدوم از ما چه استعدادی داریم و به کجا میرسیم.
ایشون تو مدرسه دین و دانش کارش این بود این بچه های دانش آموز رو جلوی اسامیشون ویژگی های این بچه ها رو یادداشت کنه که این بچه به درد مدیریت میخوره، این بچه به درد نظامت میخوره، این بچه به درد کاسبی میخوره، این بچه نمیدونم به درد چه.
علی جنتی از هم مدرسه یای من بود.
اول دبیرستانم رو در دبیرستان دین و دانش بودم که این دبیرستان پایه‌گذارش جناب بهشتی بودن، شهید بهشتی بودن، در خیابان باجک قم بود که باز به تناسب نزدیکی راهشون. و خب از همون آغاز هم یکی از کارهایی که در مدرسه شروع شد حفظ قرآن بود.
آقای شادنوش هم خیلی چیزا یادشه، اونم با من هم کلاس بود.
مرحوم شهید بهشتی در دل مدیریت دبیرستان خودشون هم تدریس میکردن، تدریس زبان کار اصلشون بود ولی ساعتهای تعلیمات دینی را میگرفتن و رو مباحث غیر کتاب تعلیمات دینی سوره های قرآن را مطرح میکردن. ضمن این که مطرح میکردن ترجمه انگلیسی اونها را برای کلاس میگفتن و ما یادداشت میکردیم.
یکی از پسرهای مدرسه خیلی شر بود اما خط خوبی داشت. هر اتفاقی توی مدرسه می افتاد می گفتن کار فلانیه. آقای بهشتی یه جوری هوای این پسره رو داشت و از خط خوبش تعریف می کرد که همین شد که اون پسر جزو بچه های خوب مدرسه شد. ما هم حیرت کرده بودیم که چطور می توان یه آدم رو با مهربونی رشد داد و تربیت کرد.
امروز جوان عزیز تو مستقلی، حرکت کن، فکرتو به کار بینداز، بازوتو به کار بینداز، حضور داشته باش در زندگی اجتماعی. معطل چی هستی؟ مگر مگر اینکه خدای نکرده مردم ما دچار بیماری آماده خوری شده باشن. وای بر اون روز، وای بر اون روز که زن و مرد این جامعه حلس کنه که سفره آماده بگسترن و سرش بنشینه. اون روز آغاز انحطاط جامعه انقلاب کرده ماست.
حوالی سالهای 47 و 54 وزیر آموزش پرورش دولت هویدا خانم فرخرو پارسا بود که از بهایی بودن زیاد می گفتن. توی اون شرایط آقای بهشتی و باهنر و چند نفر دیگر رو به عنوان مسئول تدوین کتابای تعلیمات دینی و قرآن مدارس برای همکاری ازشون دعوت کردن. آقای اکرمی از اون روزا میگه.
آقای به نام سید رضا برقعی مشاور وزیر آموزش پرورش اون روزگار بود، همون خانم فرخرو پارسا، ایشان هم میاد بعد از سالا چندی میره میگه که من آقای باهنر و آقای بهشتی و حالا دیشب آقای گلزاده غفوری رو پیدا کردم که اینو میتونن که تا کار رو انجام بدن. اون بعد یک دو هفته میگه آقای نه اغلبشان ممنوع المنبر شما اینا رفتی پیدا کردیم. میگه خب اینا میتوانن بنویسن این کتاب خوبی که بچه ها بخونن دیگه، حالا اون راضی میشه. به هر صورت
ایشون کارشناس مسئول کتب دینی آموزش پرورش شد. شهید باهنر کارشناس دینی آموزش پرورش شد.
و حالا یه نکته جالبی هم هستش اینه که تو دوره ای هم کار شروع میکنن که به نوعی وزیر آموزش پرورش وقت بین قشر دیندارا خیلی خوشنام نیست و به نوعی بدنامه، حتی اتهام بهایی بودن به ایش زده میشه و خب یک خانم هست که وزیر شده و همه اینها یعنی برای خیلی ها اصلا خیلی فراتر از مانه است. یعنی همکاری با آموزش پرورش رو تبدیل به یک مانع و سد غیر قابل عبور تبدیل میکنه. ولی خب نه، آقای بهشتی میان این کار رو انجام میدن و حتی حالا روایت های شده که با خود وزیرم دیدار داشتن، باشون بحث کردن راجع به کار.
آقای جعفر شیرعلی‌نیا نویسنده و پژوهشگر تاریخ میگه
دوره‌ای که ما میگیم وزیر آموزش پرورش خانم فرخرو پارساست و کتاب هایی که مثلا شروعش با عکس شاه و فرح و ولیعهد شروع میشه، یه چند تا روحانی کتاب هایی رو منتشر میکنن تو اونجا که حالا بعضی از فهرستش رو من براتون بگم، میگه که مثلا جامعه اسلامی، نظام اجتماعی، حکومت، نقش شورا، خلافت و امامت، پیروزی نهایی حق در بینش تاریخی اسلام، زمان ظهور و رابطه امت اسلامی با دیگران، جهاد، صلح و اهمیت آن در اسلام.
مهمترین نکته این است که شهید بهشتی و شهید باهنر رو مرحوم دکتر غفوری آگاهی به زمان داشتن، علم زمان، وضعیت اجتماعی زمان، مکاتب فلسفی مؤثر در زمان، اینا رو خوب میشناختن.
آقای رودسری هم از تأثیر آقای بهشتی روی معلم ها یادشه.
هممون جوان بودیم اون موقع، خیلی هم اون دقیقا معلمی دینی برای ما افتخار بود دیگه. نهایت نظر آقای بهشتی می شد این متن، یعنی آماده تر می شدیم برای اینکه دفعه بعد اگه یه پاراگراف دیگری رو یک بندی از این کتاب دینی بخوایم نظر بریم یه خود پخته تر باشیم.
بعد هم معلمینی هم بودن، اندک بودن نه زیاد، که اینا رو تدریس میکردن.
ساواک یه سازمان اطلاعاتی امنیتی بود که روی همه تحرک ها دست میذاشت و به همه چیز حساس میشد. با اوج گرفتن مبارزات سیاسی آقای بهشتی، کتابای دینیمونم مسئله ساز شدن.
میگوین ما کاری نکردیم، ما متن کتابای تعلیمات دینی رو خواندیم.
اگرچه به قول آقای دکتر ناصر باهنر، فرزند شهید باهنر، میگوید بعد از 13 سال یه روز رفتم دفتر پدرم، گفت بیا ببین چی شده، تمام زیر این آیات را ساواک خط کشیده که اینا چیه دارن میخونن، جلوشه بگیرید. ولی دیگه به سال 56-7 رسید نتوزن جلوشه بگیرن.
آقای بهشتی میگه این گزارش ها جمع شده بود، یک اداره به وجود آورده بودن به نام اداره ملی میهنی که شاخه ساواک در آموزش پرورش بود. یعنی تازه از اونجا ساواک حساس میشه به ماجرا و بعدش میگه این کتابا رو بررسی کرده بودن خط قرمز کشیده بودن رو جاهایی که مثلا چیز داره، مثلا دوچار مشکله و از نظر ساواک خط قرمز.
سال 42 ساواک آقای بهشتی رو از قم به تهران منتقل کرد. ما بچه ها از شنیدن این خبر اونقدر ناراحت بودیم که هر گوشه و کنار مدرسه یه دانش آموز میدیدی که به دیوار تکیه داده و گریه میکنه. آقای بهشتی توی تهران هنوز همون اهداف رو دنبال میکرد و به کسایی که انگیزه تربیت داشتن دیدگاهش رو منتقل میکرد. مثلا نهضت آزادی که مدرسه کمال رو توی تهران تأسیس کرد. آقای بهشتی یه مدت اونجا تدریس میکرد و حتی یه زمانی هم که مسئولان مدرسه رو ساواک دستگیر کرده بود، مدرسه رو یه تنه مدیریت میکرد. مدرسه های رفاه که دبیرستان دخترانه بود و مدرسه های دخترانه و پسرانه علوی هم با مشورت آقای بهشتی تأسیس شدن. آقای بهشتی نمیخواست طرحش خاک بخوره و برای خودش بمونه. به همه یاد میداد و با همه از این طرحا حرف میزد تا جریان سازی کنه. آقای صاحب از زمانی همکار شهید بهشتی در مدرسه کمال میگه
میدونه آقای بهشتی آمده تهران، ببینیم خونش پیدا کنیم و ببینیم چی میگه. بس میدان محمدیه اونجا خونش رو پیدا کردیم، رفتیم با صحبت کردیم. گفت من عاشق معلمی هم، اگر جای باشه از خدا میخوام. داستان مدرسه کمال بهش تعریف کردیم که با چه عشقی ساخته شده.
اینجاست که حالا آقای بهشتی و دوستان دیگرشون بعضاً به نتیجه میرسن که ما کادر نداشتیم، یعنی اون کادری که مثلا تربیت شده باشه و اینها. یعنی یکی از دلایل این که دچار این مشکل میشه نهضت و این میدونن
و اعتقاد داشتن ما باید با رژیم جدید در ارتباط باشیم. نقشه ریخته برای مدرسه های علمیه، نقشه های 17 ساله.
دبیرستان دین و دانش یه نمونه از خدمات فرهنگی آیت الله شهید سید محمد بهشتی بود که هنوزم که هنوز فعاله. اگرچه جای شهید بهشتی خیلی خالیه، اما برکات آموزش و برنامه هاش هنوزم باقیه. جالب توجه این که اولین دورهی که فارغ التحصیلای مدرسه توی کنکور شرکت کردن همه قبول شدن و باعث شگفتی مسئولان شده بود. چند تا از هم مدرسه‌ای ما رو هم شاید بشناسید. سید صادق طباطبایی، علی جنتی، علی محمد بشارتی، صادق خرازی و خیلی های دیگه.
همچنان توفیق همراهی شما بزرگواران را داریم از رادیو سراسری معارف. پس از تقدیم برنامه پنجره با شما هستیم تا انشالله برنامه‌ای دیگر از این نوبت رو تقدیم شما سروران گرامی کنیم.
سال 1401 و برنامه‌های جدید گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
راه اینجاست.
حجت الاسلام دکتر برنجکار و پاسخ به پرسش های شما در حوزه فلسفه و کلام جدید.
شنبه و یک شنبه ساعت 13:30.
مهارت‌های آموزش فلسفه و اندیشه به کودکان در زنگ اندیشه.
زنگ اندیشه برنامه متفاوض برای والدین، معلمان و مربیان کودک و نوجوان با کارشناسی دکتر علی ستاری.
پنج شنبه ها 13:30. و انیسی
و عدتی و مرادی. مشق راه.
مشق راه.
پاسخ به پرسش‌های اخلاقی و عرفانی شما با حضور حجت الاسلام سید احمد فقیهی،
دوشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 دقیقه.
شبکه رادیویی معارف، گروه فقه و اندیشه.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما